بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. پیرامون تاریخچه مقتل خانه و عزاداری بر اهل بیت، مخصوصا امام حسین علیه السلام، عرض شد که عزاداری به چند مرحله و چند دوران تقسیم می شود. مرحله اول مقتل خانه توسط خود کاروان اسرا، مرحله دوم حضور اشخاص یا گروه هایی در کربلا به جهت اقامه عزا، مرحله سوم عزاداری توسط ائمه بعد از امام حسین و بعد از محرم سال 61 اتفاق افتاده، یعنی توسط اهل بیتی که بعد از امام حسین سلام الله علیه میزیستند. مرحله چهارم شروع عزاداری رسمی بر سید الشهدا از قرن چهارم در حکومت آل بویه به توصیه و نظر علماء فرزانه اون است، شیخ طوسی، شیخ صدوق، ابن قولوه قمی رحمت الله علیه، شیخ مفید، این بزرگانی که توصیه می کردن آل بویه رو به اقامه عزا بر امام حسین سلام الله علیه. آل بویه کسانی بودن که در ایران مسلط شدن بر ایران. بویه شخصی است ماهیگیر اهل شمال ایران، ایشون شیعه بوده، خدای متعال سه تا پسر بهش عنایت میکنه، احمد، علی، حسن، این فرزندان خودشو میفرسته در ارتش، هم باسواد بشن هم نیروی نظامی بشن. اینها آرام آرام بر شمال ایران مسلط میشن، از شمال ایران به سمت تهران که اون موقع تهران وجود نداشت ری، از ری به سمت قم، از قم به همدان، اهواز، اصفهان، کل ایران رو مسلط میشن. اینها حاکمان خوشمسلکی بودن، خوشرفتاری بودن، در بین مردم نفوذ کرده بودن، قدرتشون زیاد شد آل بویه، تا رسیدن به جایی که همسایه عراق شدن. در همسایگی عراق، در کشور عراق اون روز 23 خلیفه عباسی المستهدی بالله حاکم بود، خلیفه بود. تا دید که آل بویه قدر قدرت شدن، اقتدار زیادی دارن، ترسیدن، پیشنهاد مذاکره دادن به آل بویه. گویا یکی دو بارم پای میز مذاکره نشستن، اما آل بویه طی یک عملیات یک مرحله‌ای بر بغداد مسلط شدن، اما خلیفه رو نکشتن، گفتن شما بشین کنار، در حکومت داری دخالت نکن. خلیفه رو گذاشتن کنار، خودشون مرکز حکومتشون رو بردن به بغداد. در بغداد سال محرم 352 قمری آل بویه اینگونه شروع کردن، بخشنامه صادر کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، به توصیه علما در ایام ماه محرم امسال باید برای سید الشهدا اقامه عزا بشه. این عزا هم به این صورتی که باید مردم پیرن مشکی تنشون کنن، دسته را بندازن، تو کوچه و خیابون حرکت بکنن، باید علامت عزا داشته باشن، باید پرچم عزا به دست بگیرن. هیچ زنی حق ندارد در منزل قضا پخت بکنه، تو مساجد باید قضا پخته بشه، سقاخونه بزنید، شعرا بشینن شعر بگن، ای قوم در این عزا بگرید، بر کشته کربلا بگرید. با بخشنامه عزاداری رو واجبش کردن، تکلیفش کردن. یک عده هم مخالفت کردن، اما دیدن که حریف نمیشن، مردم ریختن بیرون، شروع کردن به اقامه عزا. دستجات علنی عزاداری بر امام حسین از سال 352 در بغداد و ایران، عراق و ایران، و تقریبا سال 362 در افریقا به مرکزیت مصر توسط فاطمیگین اونجا راه افتاد. دستجات عزاداری به صورت علنی در کوچه و خیابان. اولین عزاداری علنی بر اهل بیت علیهم السلام از این سال و این قرن در این دوتا منطقه اسلامی صورت میگیره. اینم مرحله چهارم. مرحله پنجم در دوره تیموریانه، مخصوصا در حکومت سلطان بایقرا، ایشون مخصوصا در منطقه خراسان. سلطان بایقرا هم به عزاداری اعتقاد داشت، بازار عزاداری شروع کرد داغ کردن، رونق دادن، که دسته های عزاداری به وفور در اون زمان هم دیده میشه. مرحله ششم در دوره صفویه است. صفویه هم با توجه به اینکه خودشون شیعه بودن، اعتقاد به عزاداری هم داشتن، فلذا عزاداری رو پررنگش کردن، زمینه اقامه عزا رو فراهم کردن، زمینش رو مقدماتش رو فراهم کردن. بازار عزاداری در عصر صفویه هم رونق گرفت. البته در هر دورانی که ما داریم میشمریم، در اون وسطاش هم توسط کسان دیگری رونق گرفته، اما اوجش تو این مراحلیه که عرض شد. و مرحله پایانی در دوره پس از انقلاب اسلامیه. الحق و الانصاف بعد از انقلاب عزاداری بر امام حسین و معصومین پر رونقتر، پر رنگتر، پر شورتر، با انگیزه قویتر استمرار پیدا کرده. بله، قبل از انقلاب عزاداری بود، نسبت به امام حسین و محرم خیلی پر شور بود، اما بعد از انقلاب شما سفره‌های عزاداری که انداخته میشه، مناسبت‌های عزاداری که برای اهل بیت احیا شده و احیا میشه، به هیچ وجه قابل قیاس نیست با قبل از انقلاب. چه کسانی قبل از انقلاب برای ایام فاطمی اقامه عزا میکردن؟ چه کسی برای معصومین دیگر اقامه عزا میکردن؟ مگر عده خاصی. خیلی کم رنگ بود، خیلی جاها نبود. اما بعد از انقلاب الحمدلله بسیار بازار عزاداری پر رونق و پر رنگ شده. اما خطری این عرصه رو تهدید میکند و اون افراطی است که در مقوله عزاداری داره اتفاق میفته. مناسبت سازی ها، یه سری چیزهایی که نبوده، موضوعیت هم نداره، انقدر هم اهمیت نداره، اما داره بهش پرداخته میشه. مثلا قبل از آنی که به شهادت و ولادت خود معصومین پرداخته بشه، به شهادت و ولادت امامزاده ها و وابستگان معصومین پرداخته میشه. مثلا در یک جایی هیچ خبری از ولادت حضرت هادی علیه السلام نیست، اما همونجا راجب ولادت علی اصغر مجلس برگزار میشه. یه جایی از شهادت امام هادی علیه السلام خبری نیست، اما از وفات ام البنین و ام کلثوم دم زده میشه. خب اینا افراطه، مناسبت سازی هایی که هیچ ریشه‌ای در تاریخ و روایات نداره. ایام محسنیه، حتی ایام ها، این که ما برای معصومین یه دهه بگیریم، هفت روز بگیریم، اینا موضوعیتی نداره. حتی مثل ایام فاطمیه، خب بعضیا با کج سلیقگی دو ماه ایام فاطمیه، 40 روز ایام فاطمیه، خب اینا رو از کجا شما استفاده کردی؟ با اجازه کی چنین کاری رو انجام میدی؟ در مقوله عزاداری باید به علمدار انقلاب، رهبر معظم انقلاب باید مراجعه بشه، که مراجع بزرگوار مخصوصا رهبری فرزانه، ببینید پیرامون عزاداری باید یه شکل عادی داشته باشه. بله، ایام فاطمیه 5 روز فاطمیه اول، 5 روز فاطمیه دوم ایام عزاست. حالا 20 روز اول، 20 روز دوم، نمیدونم 10 روز اول، 10 روز دوم، اینا تبعات منفی دیگری هم داره در پی، مثل اینکه ازدواج ها تعطیل میشه به مرور زمان، کسی مجلس شادی نمیتونه بگیره، عروسی ها تعطیل میشه. خب کارهای خیر مردم رو زمین میمانه. اینها رو باید به علمدار اسلام، به مراجع بزرگوار تقلید، مخصوصا رهبری فرزانه که علمدار اسلام و تشیع هستن، باید به ایشون ارجاع بشه، استفتا بشه. ما باید با استفتا از ایشان تکلیف خودمون رو روشن بکنیم که ما چند روز عزاداری بکنیم، برای امام صادق چند روز بعد اقامه عزا کرد، برای تک تک اهل بیت. اینا باید مشخص بشه به واسطه سلایق شخصی خودمون یک بدعتی رو در دین در مذهب تشیع نگذاریم. مثل اینکه متاسفانه بعضی از ذاکرین چند سالی است که تطبیق دادن روز عاشورای شمسی. خب روز عاشورای شمسی با سال 61 قمری چه روزی بوده؟ تطبیق دادن روز عاشورای شمسی میگیرن. خب بسیار غلطه. یا حتی مراسم سیاه پوشان، استقبال از محرم، تشت گذاری، اینا اساس دینی نداره، چیزای مندر آوردیه. استقبال از محرم معنا نداره، استقبال از عزای امام حسین بله از شب اول محرم است. روز عزا روز 10 محرمه، اما ما 9 روز قبل از عزا شروع میکنیم. چرا؟ این استقباله. با اجازه کی شروع میکنی؟ امام رضا علیه السلام فرمود ماه محرم ماه عزای ما اهل بیته. یعنی شما 9 روز برید به استقبال اون روز عزای اصلی، اما اینکه قبل از محرم آغاز بکنیم، این کج سلیقگی و به نوعی بدعته، هیچ موضوعیتی نداره. نه روایت داریم، نه دستور بزرگان دین بوده، نه حدیثی فرمایشی از معصومین، هیچی. یه چیز من در آوردی که باید این چیزا در جامعه مذهبی ما از بین بره، اونم توسط سخنرانان و ذاکرین با اخلاص اهل بیت. این 4 مقدمه، 4 مقدمه است که مربوط به مقتل، اما بسیار مهم که از جهت فکری منبری مبلغ و مداح و ذاکر رو مسلح میکنه به سلاح علم و معرفت. پروردگار عالم معرفت ما به وظایف دینی و شرعیمون رو بیشتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.